سیاست گذاری بکنیم، این یک در واقع کار اشتباهی است و کار ناممکنی هستش.
خیلی ممنونم آقای شریعتی. حضرت عالی هم در حد 2 دقیقه جنبندی نهایی بفرمایید و بعد دیگه خداحافظی کنید.
بله خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید برای برنامه. منتظریم برنامه 4200 البته با حضور کارشناسای زیرفتش. من فقط یه مطلع باشه که راجع به مثلا برای معروف شاید جذاب باشه.
خیلی خوبه.
حضور شما عرض کنم که من به عنوان یه صادرکننده کوچیک و صادرکننده که تو سالا 2 بار افتخار صادرکننده ملی رو داشتم، اینو عرض کنم که ما تنها چیزی که در این چند سال به دست آوردیم، تنها چیزی که باعث شد ما مثل خیلی از دوستا هم کلاسی ها هم کارامون خارج از کشور نریم، شرافت و خدمت شما عرض کنم اون منزلت اجتماعی واژه صادرکننده است که ما داشتیم و بهش افتخار میکنیم و فرزندمون میگیم شغل پدر بنویس صادرکننده، ننویس تاجر، به خاطر اینکه میگیم دل در گروه مملکت داریم، باید کمک کنیم. ولی قوانین رو خواهش داریم از عزیزانی که مینویسن، اگر با ما صحبت نمیکنین، قابل نمیدونید، زینت المجالس هم ما رو نمیدونید، حداقل کسی بنویسه که در واقع کار صادرات کرده باشه، کار صادرات بلد باشه، یه بار این کارو عملی کرده باشه که با درد آشنا بشه. هیچ کس، هیچ صادرکننده واقعی در این مملکت مخالف برگشت ارزش به چرخه اقتصاد از قبل نبوده، الان هم که دیگه، قبلا شاید اگه واجب کفایی بوده الان واجب عینیه. این ارز باید برگرده، باید اقتصاد به چرخه، باید این فشار بیاد. هزاران که دولت متخاصم نشستن این به ما بخندن، ما باید کاری بکنیم که به ما نخندن.
درود بر شما.
ما در خدمت هستیم، فقط میگیم که این بر سبد و این بسته‌ای که گذاشتن ایراد شکلی داره، ایرادو بردارن روون کنن تا کار انجام بشه و از همه مهمتر قانون عطف ما سبق نکنن. اگر چیزی گذاشتن نیام بگن از 3 سال پیش. این چیزی که در ایران از چیزای خنده‌داریه که ما داریم تو این چند سال می‌بینیم.
خیلی ممنونم.
مرسی از شما و
لطف کردین. از شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم که برنامه دیگری از بیقاب بی‌نقاب رو دنبال کردن. از جناب آقای حسن خانی استاد دانشگاه خیلی ممنونم و از جناب آقای شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، همچنین از جناب آقای قالیباف خبرنگار همکارمون. شنوندگان عزیز، شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن 2786-1035 آماده دریافت پیشنهادهای شما برای موضوعات آتی ماست در برنامه بیقاب بینقاب در مفتاح ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون و هشتگ بیقاب بینقاب هم برای دنبال کردن شما در فضای مجازی تدارک دیده شده. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، وقتتون بخیر باشه.
چرایی عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور موضوعی بود که در برنامه بیقاب بی‌نقاب به اون پرداخته شد توسط کارشناسان مربوطه. امیدوارم ماحصل تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، راه‌های ارتباطی همیشگی رادیو گفتگو در اختیار شما خواهند بود.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. عزیزان، مراقب باشیم در لحظاتمون خدا رو فراموش نکنیم. خودسازی بدون یاد خدا و بدون خشوع قلبی امکان پذیر نیست. عبادت و نمازی که توأم با یاد خدا باشد، مؤمن رو در مقابل وسوسه های نفس و شیطان نیرومند میکنه. رضوان خدا بر طلبه شهید سید رضا بطهایی، یادم میاد که همیشه ایشون این دو بیت شعر بر زبانش جاری بود و بهش فکر میکرد و گاهی اشک میریخت. میگفت: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. فضیل ابن عیاض گنهکار با شنیدن آیه 16 از سوره مبارکه حدید آنچنان قلبش تحت تأثیر قرار گرفت که مسیر زندگیش رو تغییر داد و از خوبان زمانش شد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتش نرسیده که اهل ایمان در مقابل خدا خاشع و فروتن بشن و دست از سرکشی و طغیان بردارن؟ بعد از مدت ها فضیل به عابدی کم نظیر تبدیل شد و مورد عنایات اهل بیت قرار گرفت. انشاءالله همه شما شنوندگان عزیز مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو به هممون بده که انشالله همیشه عامل به قرآن باشیم و عمل کننده واقعی به کلام روح بخش وحی. دوستان عزیز، همونطور که مستحضر هستید و میدونید، شبکه رادیویی گفتگو برای شما عزیزان یک مسابقه رو ترتیب داده با عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان عزیز میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30035. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کرده ان به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما خوبان و گرامیان، شما مهربانانی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما اجازه بدین سفری به تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب کبیر اسلامی ایران داشته باشیم و ورود پیدا بکنیم به 5 مرداد 1367، آنجایی که شاهد ناکام ماندن تلاش‌های منافقین کوردل در ایجاد رخنه‌ای در انقلاب این سرزمین شدیم، آنهایی که نتوانستند به این سرزمین رسوخ پیدا بکنند و هموطنان عزیز ما طی عملیات مرساد اونها رو شکست دادند و به عقب راندند. مستندی در این خصوص تقدیم حضورتون میشه با عنوان ضربه نهایی.
ضربه نهایی. تیر سال 1367 صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و خبری داد، خبری که حکایت از توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران داشت. آنگونه که تلویزیون بی بی سی گزارش کرد، رهبر حزب بعث عراق با لحنی قاطعانه و مطمئن گفت: بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همینطور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهید دید. این گفته و خبر در مقطعی به زبان آورده شد که در 29 تیر 1367 جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته بود. این تصمیم تهران اما بغداد را دوچار این تصور کرد که ایران توان ادامه نبرد را ندارد و اکنون بهترین فرصت است تا با کمک مخالفان نظام دینی یعنی سازمان منافقین اهداف سال 1359 یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی و جدا کردن بخش‌های از ایران در غرب و جنوب پی گرفته شود. شش روز پس از قبول قطعنامه بدون توجه به قوانین بین المللی ارتش بعث با تمام عده و عده به مناطق جنوبی ایران یورش آورد.
اگر ایرانی ها به شرارت ادامه دهند هیچ کس را در کنار خود نخواهند دید و مدتی دیگر میبینند که مجاهدین خلق به عمق بیشتری از خاک ایران نفوذ میکنند و در تهران طاغوت های جنگ افروز ایران را سرنگون خواهند کرد.
سردار ناصر شعبانی فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه:
عراق تصورش اینه که حالا که میخوایم پشت میز مذاکره بشینیم خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن، لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که حالا ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
سردار کوسری فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در زمان عملیات مرساد:
قبول قطعنامه 598 و برقراری آتش بس وضعیت منافقین خود متزلزل میشد. صدام هم که با پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت خل سلاح شده بود، تبلیغات جهانی هم که به نفع او کار میکرد مونده بودن که در مقابل این رویداد که قبول آتش بس از سوی ایران بوده چه انجام بده.
سردار افشار جانشین فرمانده کل سپاه در زمان عملیات مرساد:
استکبار جهانی نمیخواست اون قطعنامه به صورتی باشه که به نفع ما که تموم شده بود این عملی بشه. اینا لذا اینجا بود که میخواست یه کاری بکنه که بالاخره ارتش عراق یا نفرات سیاسی های عراق که در میز مقابل ما میشینن بتونن بالاخره از موضع قدرت حرف بزنن، موضع قدرت با ما به قول ما مقابله بکنن. اما اینجا رزمندگان عزیز ما و خصوصا فرماندهی بیبدیل حضرت امام رحمت الله علیه که واقعا خیلی عجیبه در سن 80 و بالاخره 6-7 سالگی این چنین مثلا رهبری و فرماندهی بکنی که بر قلبها فرماندهی میکرد امام، و لذا بچه ها همه جوره آنچنان حضور پیدا کردن که اصلا تمام توطئه استکبار جهانی رو در همین رابطه هم باید بگیم که خونسا کردن.
تهران نیروهای مدافع را به جبهه های جنوبی گسیل داشت، همان اتفاقی که بسی ها و منافقین در انتظارش بودند. نوبت حمله منافقین شد. سازمان تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود را به صحنه نبرد آورد.
لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هرچه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده این رسم
ضربه نهایی.
عملیات نرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
شب بود، به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 نیم شب که دشمن از محور سرپل ذهاب چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن رو که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتاً کوهستانی هم هست، یعنی به خوبی میشه قطعش کرد از هر جا که لازم باشه و قلقمش کرد. این سرش انداخته پایین مستقیم داره میاد جلو. تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد و قرارگاه و گفت من در اسلام آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت استاخانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتن به داخل پادگان ارتش و پادگان آتش زدن.
تحلیل منافقین این بود که مردم ایران از نظام دینی خوشنود نیستند و به صفوف اعضای سازمان خواهند پیوست. منافقین تحت نام رزمندگان ارتش آزادی بخش ایران و در قالب عملیاتی که فروغ جاویدان می‌خواندند هجوم خود را آغاز کردند.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی: بپیش آتش.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه.
تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده به صراحت دست خطاشون هست، مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصد شیرین کی برسیم، کی سرپل ذهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. یعنی اصلا یک فکر با اون استعدادی. یک اشکالات اینا این بود که انصافا بنبست در استراتژی داشتن و شکست در تاکتیک. در استراتژی ما سه عامل مهم داریم: هدف کجاست، چه ابزاری، چه شیوه‌ای. اصلا این ستا با هم نبود. با اون استعداد که میخوام بیان تهران، اونم از روی زمین، حالا ببینید چه به سرشون اومد.
برخی تحلیلگران نتیجه عملیات مرساد را نابودی ماشین نظامی سازمان منافقین و مجبور شدن بغداد به پذیرش پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توصیف کردند. ارتش بسی عراق و منافقین در یورش سال 67 دست به انجام جنایاتی زدند که آنان را در نزد مردم ایران منفورتر کرد. در 31 تیر 67 ارتش بس علیه مردم روستاهای کرمانشاه و آذربایجان غربی مانند زرد و دودان سلاح شیمیایی به کار برد. در 4 مرداد 67 نیز منافقین با اشغال اسلام آباد غرب بیماران و کارکنان یک بیمارستان را به شهادت رساندند و اجساد آنان را به آتش کشیدند.
عملیات مرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
اگر بررسی بفهمید از لب مرز خسروی به طرف قصر شیرین، بعد سرپل ذهاب، گردنه پاتاق و شهر کرند بیاد به اسلام آباد تا خود کرمانشاه حدود 194 کیلومتره. تا گردنه چهارسبر هم خب که فاصلش 25 کیلومتر تا کرمانشاه هست حدود 160-170 کیلومتر میشد. یعنی تا 150 کیلومتر اینها با سرعت اومده بودن و حالا متوقف مونده بودن. خب برای من خیلی غیر مترقبه بود، چون دید من دید نظامی بود و صحنه عملیات رو خیلی غیرعادی میدیدم، چون ما تا حالا ندیده بودیم که مثلا دشمن در مقابل ما به صورت متمرکز پس چسبیده به همدیگه و مثل یه هدف کاملا یک پارچه جلوش چشم ما باشه و ما بخواییم باش برخورد بکنیم. رسیدیم به تو دشت، به خلبانه کبرا گفتم که خب این دشمنه، شما شروع کنید به آتش رو اینا تا تیمهای بعدی بیان به پشما بپیوندن، نوبتی این کار رو ادامه بدیم تا من برم برای هلوبوره ها رو انجام بدم و نیروها رو اطراف اینا بشین. خلبانم بچه کرماشا بود و با همون لحجه کرماشا برای گفت که به علی قسم الان حسابشون بگیزم.
محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشون رو برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته، توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند، من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکن.
فرماندهانی که در تحمیل شکست به منافقین و نیروی بعثی عراق در جریان عملیات مرساد نقش بزرگی کرد، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بود. 21 فروردین سال 1378 منافقین با عنوان انتقام شهید صیاد شیرازی را در برابر منزل ناجوان مردان ترور کردند و به شهادت رساندند.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چش و دریا میکنه، جیگر مادرها تا اول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات. اونا که توی بهشتن، اما طول عمر مادراشون صلوات.
بله، مروری بر روزهای بعد از پذیرش پایان جنگ ایران و عراق و رخنه منافقین در قالب عملیات مرصاد رو داشتیم با عنوان ضربه نهایی. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما خدا با ماست، خدا یاریگر لحظه های تنهایی ماست. ورودی به کلام شیرین وحی داشته باشیم، همراه باشیم با تفسیر آیه 16 سوره مبارکه حدید و بدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، سوره حدید و آیه 16. بشنوید.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
یعنی از آنه به معنای زمانه. علم یعنی زمانش نرسیده. علم یعنی للذین آمنو، زمان اون نرسیده که قلب مؤمنین خاشع بشه برای ذکر خدا، خاشع بشه برای حق. وقتش نشده دلها نرم بشه. شخص دزدی بود، داشت از دیوار میرفت بالا بره خونه مردم دزدی کنه، دید اون صاحب خونه نشسته یایر میکنه. وقتش نشده، فوزید نامش بود. آیا وقت اون نشده که مؤمنین دیگه بس کنن، تکون بخورن، توبه کنن؟ دوزه سر دیوار گفت به منه این پیامه. گفت چرا وقت شده؟ برگشت و توبه کرد و چه توبه ای هم کرد در تاریخ اومده. علم یعنی للذین و ما نظر من الحق ولا یکونو کالذین اوتو الكتاب من قبل. این مؤمنین مثل اونهای نباشن که قبل از اینها بودن، که اهل کتاب هم بودن، اما فطال علیهم الامد، یعنی بر زمان طولانی بر اونها گذشت، سنگدل شدن، بسیارشون هم فاسقن. نکنه شما مثل قبلی ها سنگ دل بشید، وقتش نشده نرم بشه دلتون مثل قبلی ها، امتهای قبل که اونا هم اهل کتاب بودن، منتها مدت ها شد و اینها به سنگ دلی افتادن. خب چطور انسان سنگ دل میشه؟ حرف زیاد آدمو سنگ دل میکنه، روایت داره. نشستن با اغنیا بدون فقرا آدمو سنگ دل میکنه، لقمه های ناجور آدمو سنگ دل میکنه، پرخوری حرام خوری آدمو سنگ دل میکنه. امام حسین فرمود قد مل اطبتون و کمل الحرام، لغمه حرام خوردید که نصیحتای ما در عاشورا در شما اثر نمی کنه. لا یکونو، مؤمنین نباید مثل اهل کتاب باشه. تو قرآن هم لا تکونو داریم هم کونو داریم، مثل این باش مثل اون نباش، یعنی دو تا الگو هست. مثلا میگه با صادقین باشید، کونو مع صادقین، الحقنا بالصالحین، اکم من الصالحین، توفنا من ابرار، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، کن من الشاکرین، کن من الساجدین. یه جا میگه خدا مثل اینا نباش. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل اونا نباشید که میگن شنیدیم ولی نمیشنون. ایمان اگر باشه ولی خشوع قلب نباشه قابل توبیخه. میگه علم یعنی وقتش نشده، علم یعنی للذین آمنوا، آمنوا ایمان داره ولی سنگ داره، مؤمنه ولی سنگ داره، مؤمن سنگ دل و قسی القلب قابل توبیخه. خدا تو به حق محمد و آل محمد دل ما را نرم قرار بده، ما را سنگ دل قرار نده، ما را پند پذیر، موعظه پذیر، حق پذیر، حامی مستضعفین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما.